سیاستگذاری فصل باره فرهنگ هنری ایثار بودید، درباره افزوده شدن بخش چلچراغ در حوزه تئاتر مدارس و آنچه که به شکل اختصاصی به شهدای دانش آموز خاصه، شهدای حادثه غمبار تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام بود و آنچنان که عرض کردم طی هفته های آتی نیز این فعالیت به شکلی مبسوطتر با شما نازنینان قسمت خواهیم کرد. خب اما در برگ آخر برنامه امروز تقاطع فرهنگ بار دیگر همراه میشیم با شهاب دارابیان. مقدمه شهاب رو خواهیم شنید. مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل خواهند بود رو از زبان شهاب آشنا خواهیم شد. شهاب جان در خدمت.
سپاسگزارم از شما خورم. سعی کردیم در روزهای گذشته و در ایام برگزاری 39مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به شکل ویژه به این جشنواره بپردازیم و در طول دو هفته گذشته بخش‌های متنوعی رو داشتیم و امروز هم قراره بریم سراغ یکی از کارگردانان جوان و کارگردانی که تونست با فیلم آقا مهدی زین‌الدین که فیلمی در مورد شهید زین‌الدین هستش، بله، نظر هیئت داوری مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که امسال قرار بود به یک فیلمی که نگاه ویژه‌ای به آثار ادبی دارن و آثار کتابی دارن جایزه بدن، بله، تونسته بود جلب کنه. صحبت میکنیم
بحبه، بحبه.
هم در مورد این فیلم صحبت کنیم، هم بپردازیم به موضوع بسیار مهمی که فیلم در مورد قهرمانان بزرگ کشورمون یعنی شهدا است. آقای سجاد معارفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب.
بزرگوارید.
بزرگوارید
عزیزید. آقای معارفی، یک توضیح در مورد فیلم کوتاهتون میدین و اینکه چه اتفاقی امسال در جشنواره برش رخ داد؟
خدمت عرض کنم که من سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
عرض ادب و احترام داریم
و مهمان محترمتون. خدمتتون عرض کنم که فیلم کوتاه آقا مهدی زین‌الدین خب بر اساس سبک زندگی شهدا ساخته شده.
بله.
یعنی هدف ما، نیت ما این بود که بتونیم یه فضایی از سبک زندگی شهدا رو به تصویر بکشیم.
درسته.
حالا بر اساس مطالعه کتاب‌هایی که در زمینه زندگی شهید آقا مهدی زین‌الدین و حالا مصاحبه با خانواده و مخصوصا مادر بزرگوارشون داشتیم، به سه تا پیرنگ اصلی رسیدیم که این سه تا پیرنگ رو ما تبدیل کردیم به سه تا کارو حدوداً 3 دقیقه‌ای که مجموعاً حدوداً 9 دقیقه و چند ثانیه میشه که شما تو جشنواره این کار رو دیدین.
بله. بعد یک توضیح میدید که چه شد اصلا به فکر ساختن این فیلم افتادید؟
حقیقتش حالا شروع و ایده اولیه این توسط دکتر رحمتی، رئیس بسیج سازمان صدا و سیما.
درسته.
زده شدش. ایشون نظر داشتن که ما در زمینه شهدا کار کنیم.
بله.
یه سری شهدای شاخص رو من مد نظر داشتم، حالا خودم خواسته میخواستم روی زندگی شهید ابراهیم هادی کار کنم.
بله.
آقای دکتر رحمتی فرمودن که شهید زین‌الدین برای من خود اصلا جز کار نشده و واقعیتش اصلا کار نشده و یکی از شهدای خیلی عجیب و غریب و خاصی هستن که وقتی ما وارد زندگی این شهید عزیز شدیم دیدم که واقعا در حق این شهید اچاف شده و دیگه از اونجا جذب کردیم که برای آقا مهدی زین‌الدین یه کاری رو ولو خیلی کوتاه تولید کنیم.
درسته. قبول دارید آقای معارفی، حالا شما میگید شهید زین‌الدین، من میگم بسیاری از شهدا، خیلی ما در برنامه‌های گذشته هم صحبت کردیم در مورد این موضوع که در این حوزه زیاد صحبت میکنیم فقط به عمل نمیرسه متاسفانه. گفتم کار سختی نیست آقای معارفی، بریم در یک خیابونی یه دوربین دستمون بگیریم، برای کار مستندتورم فکر کنم کار قشنگی باشه، بریم بپرسیم که مردم به جز اسم در روی اتوبان‌ها چه شناختی از شهدا دارن. متاسفانه کار فاخر ما نساختیم. چرا؟ چند تا کار هم ساختیم که واقعا دیده شده و مردم هم استقبال کردن، مثلا برای شهید بابایی یک سریالی ساخته شد و چقدر هم مردم دوست داشتن.
بله.
اما متاسفانه این راه ادامه پیدا نکرده. چند وقت پیش، فکر می‌کنم دو سه هفته پیش، یه مهمونی داشتیم، آقای معارفی از من پرسید که شما می‌دونستید شغل شهید همت چی بوده؟ گفتم نه والا. بعد گفتن ایشون معلم بوده. می‌خوام بگم که حتی آدم‌های رسانه‌ای که مثل ما هستن و دارن فعالیت می‌کنن، شناختشون از زندگی ساده‌ترین موضوعات زندگی شهدا بسیار اندکه و ما در این حوزه خیلی کم کاری کردیم، خیلی کم کاری کردیم. اگر میخوایم قهرمانها رو به مردم معرفی کنیم، یکیش معرفی همین شهدا است. پیشنهاد شما چیه آقای معرفی؟
ببین حقیقت هم اینه که خب ما تو زمینه تولید داریم کار میکنیم. بزرگترین مشکل ما این هستش که شاید به حرف ما همه بگیم که میخواهیم یه کاری رو در رابطه با شهدا بسازیم، ولی واقعیت امر و خودمون رو گول نزنیم اینه که از سمت مدیریت فرهنگی کشور این اتفاق نمیفته. یعنی ما برای تولید همین کار کوتاهی که شما دیدید بسیار سختی کشیدیم، بسیار. من میخوام از طرف بچه های تولید کننده، کارگردان، فیلمنامه نویس، تولید، هر گروهی که تو فضای تولید فیلم هستش، اینو میخوام به شما انتقال بدم. خیلی سخت اجازه میدن که تو این فضا ما فعالیت بکنیم. تو رسانه اعلام میکنن که ما میخواهیم این اتفاق بیفتد، ولی وقتی که وارد فضای تولید میشید انقدر سنگ جلو پای شما میندازن. من حالا اینجا نمیتونم اسم ببرم و فضاش هم فضای مناسبی نیست، ولی خیلی کارگردان ها و دوستان خود من هستن که میخوان تو این فضا کار کنن و پشیمون شدن انقدر که این بچه ها رو اذیت کردن. از شروع تایید فیلم نامه تا فضای ایجاد مثلا لوکیشن که شهرک دفاعی مقدس باشه یا هر چیز دیگه ای، اعلام میکنن که میان بودجه هست، ولی وقتی وارد کار میشی میبینیم بودجه نیست، حداقل برای این مدل کارها. عرض بنده اینه که خیلی از ماها میخواهیم این کار رو بکنیم، دوست داریم.
وظیفه ای کیه آقای معرفی بدون تعارف؟
من اصلا تو اهل دوستانی که منو میشناسن اتفاقا اصلا اهل تعارف نیستم.
چون نمیشه که حرف زد که دیگه آقای معرفی، ما بگیم که آقا هی بگیم برای شهدا کار انجام بدیم، بعد نهادهایی که باید حمایت کنن و بیان، ما هی میگیم که به جوانها الگو معرفی کنیم، بیام شهدا رو معرفی کنیم، وقتی کار که میشه میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته. واقعا بشینیم دیگه الان بعد از گذشته 4 دهه از انقلاب اسلامی دیگه وقت تعارف کردن فکر کنم نیست. ما باید بشینیم ببینیم چه کار انجام دادیم. خب خیلی بعده که شاید ما توی این 4-5 دهه 5 تا فیلم هم برای 5 تا شهید نتونستیم بسازیم. خب این آمار بدیه واقعا.
ببین از سمت یک مجموعه قطعا نمیشه انتظار داشت. یک مجموعه های از خود صدا و سیما، از وزارت ارشاد، حالا این که دارم میگم زیر مجموعه ها منظورم هست.
بله.
یعنی مجموعه ها و ارگان ها و فضاهایی که اصلا محل ایجاد و ایجادشون اصلا برای همین کاره، و شما میبینید توی اون مجموعه ها هر کاری رو میکنن غیر از این کار. یعنی هر
محل امیدواریم که دغدغه حالا مؤسسات مختلفی که ما در حوزه فیلم سازی داریم به اسم مؤسسات انقلاب اسلامی و نهادهای مختلفی که دارن بودجه میگیرن یادشون نره که یکی از وظایف مهمشون این است که یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه دارن. من فکر میکنم که ما هیچ کاری نکردیم در این حوزه، در قدم اول هستیم و باید واقعا یه فکری به حال این کار بشه و یک تغییر و تحولی در مسیر و حرکتمون بدیم. انشاءالله در سالهای آینده با حضور جوانانی مثل شما که دغدغه این حوزه رو دارن شاید اتفاقات خوبی باشیم. خیلی از شما سپاسگزاریم آقای معرفی.
زنده باشید.
بزرگوارید قربان
شما. آرزوی توفیق دارم برای شما و خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه.
با این گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای معرفی از برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که روایتی داشتن از شهید زین الدین و البته آسیب شناسی که نسبت به برخی از کوتاهی‌های نهادهای فرهنگی و متولی امر فرهنگ و هنر در راستای ارائه الگوهای ماندگار به جوانان کشورمون بود، به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما دوستان عزیز تقدیم شد خوش نشین کام و جانتان بوده باشه و پایان بخش برنامه بخش و قطعه موسیقی است که آماده شده و به شما تقدیم خواهد شد. تا هفته آینده قرار ملاقات ثابتمون ساعت 17 پنج شنبه برنامه تقاطع فرهنگ شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها، شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
به دریایی در افتاده که پایانش نمیبینه، به دریایی در افتاده که پایانش نمیبینه، به دردی ما تلا گشته که درمانش نمیبینه، به دردی ما تلا گشته که درمانش نمیبینه، به درمانش نمیبینه.
سیزده خیابان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی و روز بزرگ مرگ بر آمریکا، روز همگری و وحدت مردم ایران هنگام با دانش آموزان و دانشجویان اجتماع بزرگ خانوادگی ملت ایران همزمان با هفتمین روز بزرگ داشت شهادت مظلومانه شهدای حمله تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی. سخنران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم. جمعه 13 آبان ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و با استقرار موکب‌ها و ایستگاه‌های متنوع از لانه جاسوسی تا میدان فلسطین.
خب عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و همچنین روز مقاومت هست که همه ما به یاری خداوند فردا ساعت 9:30 تا ساعت 11 در یک تظاهرات با شکوه در سراسر کشور شرکت خواهیم کرد. اجازه بدید در این زمینه گفتگو بکنم با جناب آقای محمد جواد بهمن‌آبادی، کارشناس محترم سیاسی. آقای بهمن‌آبادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم دستتون.
خیلی متشکرم. ظاهراً قطع شد. به محض برقراری ارتباط مطمئناً شما رو در جریان این گفتگو قرار خواهم داد. مقام معظم رهبری فرمودند 13 آبان یک روز تاریخی است، هم تاریخی است هم تجربه اندوز و تجربه آموز هست. انشاءالله که همه ما از این تجربه به خوبی استفاده بکنیم. ارتباطمون برقرار شد مجدداً با جناب آقای بهمن‌آبادی. آقای بهمن‌آبادی، اولین سوال اینه که 13 آبان اولین ضربه‌ای بود که باعث شکل‌گیری افول آمریکا شد. این مسئله چه تأثیرات بین‌المللی به همراه داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، 10 آبان تقریبا میشه گفت نقطه عطفی در طول تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی به شمار میاد، که در واقع در واقعه 13 آبان یک بیداری عمومی برای اقشار مختلف، به خصوص قشر تحصیل کرده دانش آموزان و
بله،
برخی دانشجویان بوده، که به اصطلاح این یاد و گرامی 13 آبان میتونه همواره بصیرت بخش برای اقشار مختلف سنی از جمله نوجوانان و جوانان ما باشه.
بله. آقای بهمن‌آبادی، آمریکای امروز با آمریکای دیروز چه تفاوتی داره؟ مشخصا روش‌های دشمنی اونها چه تغییری کرده و چطور میتونیم در 13 آبان، یعنی فردا، این پاسخ رفتار رو بدیم؟
بله، خب همونطور که مستحضر هستید شما و همه ملت عزیز ایران، آمریکا در طول انقلاب اسلامی، به خصوص در 40 سالهی که انقلاب اسلامی همواره در حال دشمنی با ملت ایران بوده امریکا، و البته هر جا که صحبت از استقلال و پیشرفت، رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن که بحث جریان ملی شدن نفت در واقع شروع درگیری امریکایی ها با ملت عزیز ایران بوده، و از زمان استقلال، یعنی اولین نقطه شکلی استقلال، حتی در حوزه نفت که یکی از منابع طبیعی کشور محسوب میشه و حتی هر ملتی هست، شروع دشمنی ها بوده، و بعدش با شکلی انقلاب اسلامی از جنگ نظامی و حمایت از گروه های تجزیه طلب، و بعد همینطور از جنگ نظامی به جنگ تحمیلی، حمایت همه جانبه از صدام که به اصطلاح در واقع حمله‌گر به کشور عزیز ما بود، و در طول تاریخ هم، در طول تاریخ 14 دهه انقلاب اسلامی، وابسته به موضوع محل بحث، همواره در حال دشمنی کردن بوده در حوزه علم، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ. حالا شما دهه‌های مختلف رو ببینید، از مثلا در حوزه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، نزاع فرهنگی که به اصطلاح رقم زده، و در حوزه و در حال حاضر هم که در سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، که از تحریم‌های موردی تا به قول اقتصاد بین‌الملل اینتلیجنس سانکشن، که تحریم‌های هوشمند هستش و همه جانبه هستش، رو در دستور کار قرار دادن، و همواره این سطح از دشمنی و همراه کردن نظام بین‌الملل و برخی از کشورهای مرتجع منطقه با خودشون در این موضوع همواره مشهود بوده، اما به لطف الهی ایران امروز قوی تر از ایران 40 سال پیش در حوزه های مختلف بوده، ولیکن در تمامی حوزه ها، ولی دشمنی ها هم به شکل پیچیده تر ادامه پیدا کرده، ولی همزمان با این دشمنی ها و این تهاجم همه جانبه و به اصطلاح دولت های همراهی دولت های مستکبر و مرتجع منطقه، نتونسته جمهوری اسلامی رو متوقف کنه و بلکه در واقع این نهضت های آزادی بخش در جهان، مقاومت منطقه و به اصطلاح رهبر معظم انقلاب، نظم نوین جهانی که در حال شکل‌گیری، حاصل همین مقاومت جمهوری اسلامی و حاصل انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و در رأس شهدا به اصطلاح نقش حاج قاسم عزیز در کشورهای منطقه و نهضت‌های آزادی بخش جهانی هست.
بله. آقای بهمن‌آبادی، ما چطور میتونیم حالا پاسخ بدیم؟ واقعا ما خب این دشمنی‌ها رو داریم می‌بینیم، همش از جانب استکبار هست، کشورهای دیگه همسو با او هستن. ما چطور میتونیم الان فردا تو این راهپیمایی جواب بدیم؟ حضورمون باعث پاسخگویی به این مورد و دشمنی ها هست؟ شعارهامون میتونه این کار رو انجام بده؟ چه کار باید بکنیم واقعا؟
بله، عرض محضر شما، پاسخ به سوال شما از منظرهای مختلف و رویکردهای مختلف میتونه باشه، اما از نظر رویکرد سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی در حوزه نظام بین الملل، قطعا حضور مؤثر مردم عزیز در راهپیمایی 13 آبان میتونه به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت ملی و پیامش برای نظام بین الملل به اصطلاح مؤثر باشه و نقش مهمی ایفا کنه. این یک نکته بسیار مهم هستش. بله. و در واقع خواست و اراده ملت رو در نسبت به آرمان و تجدید عهد، نسبت به آرمان‌های انقلاب، آرمان‌های شهدا و پایبندی و تعهد همه جانبه و مقاومت فراگیر ملت در طول 40 ساله انقلاب، نسبت به تمامی فشارها از جانب کشورهای مختلف در رأس اونها امریکا رو میرسونه و از این جهت میتونه پیام مهمی رو برای نظام بین الملل مخابره کنه و اون هم به اصطلاح پیام مقاومت، پیام آزادی بخشی و پیام ایثارگری و حمایت همه جانبه از نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با هر گونه استکبار طلبی کشورهای مستکبر و دولت‌های مرتجع منطقه، و همچنین در واقع نکته بسیار مهمی که میتونه اشاره کنه، در واقع این راهپیمایی‌ها حیات بخش جنبه‌های عمومی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شعار همگانی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو میتونه به اصطلاح به همه ملت‌ها برسونه.
آقای بهمن‌آبادی، برخی کجندیشان در داخل کشور هستند که در ناملایمات تاریخی به انقلاب هجمه وارد می‌کنند. پیام استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا چه درسی برای این قشر هست که از مسیر انقلاب منحرف شدند؟
خب قطعاً همواره به نظر بنده، البته این تحلیل بنده، فکر میکنم همواره ملت ایران در دو جریان، در موضعشون در نسبت با دو جریان اصلی و حاکم در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده.
بله.
جریانی که همواره به دنبال استقلال، پیشرفت، آزادی، عزت، سربلندی و به اصطلاح در یک کلام سرنوشت و نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران در نظام بین الملل هستش، که خب طبیعتاً همون نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودن، نقش و جایگاه ایران در و نظام جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهان هستش، و همواره حمایت داشتن از دانشمنداشون، از فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، از مدیران دولت و به خصوص دولت فعلی که انصافاً دولت خدوم و خدمتگذاری هستش به تعبیر رهبر معظم انقلاب بوده، و از طرفی جریانی که همواره در مأیوس کردن مردم، متاسفانه ناآگاهان و جاهلان و بعضن مغرضان داخلی هم در همکاری با به اصطلاح همکاری به معنای همفکری، هم آهنگی با کشورهای مرتجع منطقه یا دولتهای استکباری، چه در نظر و چه در عمل، همواره به شکل مأیوس کننده، همواره این به اصطلاح به تعبیر به قول معروف مثل مگس میمونن که همواره روی زخم ها مینشینن و همواره بر روی پررنگ کردن نقاط ضعف به جای دیدن دستاوردهای عظیم و دستاوردهای بسیار بیبدیل جمهوری اسلامی با این حجم از فشارهای همه جانبه، متاسفانه خب این قشر وجود دارن و در واقع به نظر میرسه که این یک تنبهی باشه برای ناآگاهان نسبت به دستاوردها، نسبت به پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف و روز به روز شکوفا شدن و افول دولت‌های مستکبر و بی‌اعتبار شدن در صحنه بین‌الملل و به اصطلاح به نمایان گذاشتن چهره واقعی اونها. خب من نمی‌خوام اشاره‌ای کنم به بعضی از حوادث تلخ، اما طبق همین بیانیه تبیینی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما داشتن که اینها واقعاً به چه نحو به اصطلاح چهره واقعی خودشون رو در ضربه زدن به کشور نشون دادن و این واقعاً به اصطلاح میتونه چهره واقعی اینها رو برای ملت آشکار کنه. به نظر میرسه که این افراد ناآگاه و جاهل هم هر چه زودتر صفشون رو میبایست از به اصطلاح ناهماهنگی جدا کنن و با ملت هماهنگ بشن، با شعارهای انقلاب هماهنگ بشن تا بتونن نقش موثری
کنن. خب به آقای بهمن آمدی، بیتابی این کوچولوی شما ها دیگه اجازه نمیده من سوال دیگه ای رو مطرح بکنم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، سلامت باشی، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار،
خداحافظ شما.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوی میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح